برنامه که میشنوید برنامه بیدار باش تهران، رادیو تهران، و سپاسگزارم از همراهی شما. حال دلتون خوب و قشنگ باشه. بخش 91م از قهوه خانه چارسوق تقدیم شما میشه. بفرمایید. Thank you. قهوه خانه چارسو. همراه با مرشد ولی الله ترابی.
ستایش کنم ایزد پاک را که گویا و بینا کند خاک را. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی دوا رهنمای. به موری دهد مالش نرشیر، کند پشه بر پیل جنگی دلیر. با درود سلام عقد جواهر سخن کهن در نظر شنوندگان عزیز. افراسیاب در شکارگاه شنگون زمین تحت معالجه، عرض کنیم از پایتخت ایران. جهت پیروزی رستم، انتقام سیاوش، جشنی گرفتن برای جهان پهلوان رستم، رامشگران به چرخ. همین که با یک دیگر حرف می زدن، اومدن گفتن قربان در بارگاه یه عده‌ای می خوان خدمت برسن. بیاین ز در نرا اومد یکی پرده دار، 10 نفر اومدن تو.
چه خبره؟
گفتن قربان ما مرزنشینیم، مرز ایران و توران، اما حاصل 1 سال زحمت ما را گرازها از بین بردن. گراز آمد اکنون فزون از 1000، گرفته همه بیشه و مرغزار. دندونها مثل خنجر، گوسفند، گاف، شتر، درخت باقی نمیذارن. هیچی برای ما باقی نذاشتن. ایا شاه ایران برس داد ما. به کارتون رسیدگی میشه. اینا رفتن. اعلی حضرت ایران گفت گردان و گردن کشون، یه نفر بره ببینه این گرازها در اون بیش هیچ همی کنن، مردم از هر اینا خلاص کنن. ندادن پاسخ دلیرون به شاه، هیچ کی جواب نداد. باقر دوم گفت یه نفر بره ببینه این گراز هاچ هب سر مردم آوردن. کس از نامدارانش پاسخ نداد مگر بیژن گیج و فرخ نژاد. قد و قومت بیژن زبل پهلوانا، از جا و حرکت کرد تا بیژن پاشد. از اون طرف گیج هدر بیژن گفت فرزند به راهی که هرگز نرفتی مپوش، بر شاه خیره مبر آورو. تو هنوز جوانی، میخوای بری به جنگ گرازها؟ اعلی حضرت ایران گفت چرا ما نمیشی؟ گنجور 1 بشخاب زر و جواهر یاقوت سرخ گذاشتن وسط، به بیژنگ و بینا رو برمیداری حرکت میکنی. گفت قربان 1 بلد راه میخوام. گرگین، قد و قامت گرگین پاشد. گرگین از نسل تازیه. گفت در این سفر با بیژن همراهی کن، چون راه را بلد نیست به او راهنما باش. گرگین قبول کرد، اما ظاهرن باطنن گفت یه کاری میکنم سرش به باد میدم، به من چه مربوط.
روز معین
ساعت سه بیژن با گرگین به سمت بیشه ارمانیان. گرازون گرازون نه آگه از این که بیژن نهاده است بر اسب زین. بعد چند روز رسیدن نزدیک بیشه، بیژن اومد تو بیشه یک نگاهی کرد، گراز ندید، شتر دید. نه یکی، نه دهتا، نه سیتا، نه پنجاتا. به گرگین گفت: گرگین. گفت: بله پهلوانزاده. گفت: ببین اون آبگیر میبینی؟ برو لبون آبگیر، هران کود چنگم بیابد رها، به یک ضرب از تن سرش کن جدا. هر کدوم زخمی خواستن فرار کنن با یه ضربه کارشونه بساز. گرگین گفت: به من چه؟ تو برداشتی گوهر و سیم و زر، تو بستی مر این رزمگه را و کمر، کنون از من این یارمندی مخواه، به جز اون که بنمایمت رهنما. به من چه؟ یک بشقاب جواهر تو برداشتی، من با گراز بجنگم؟ من با گراز نمی جنگم. گفت: اگر با من همراه نشی، با گراز نجنگی، برسیم پای تخت، گزارش میکنم. گرگین گفت: هر کاری میخوایی بکن، عرض کنیم از بیژن. بیژن استراحتی کرد، غذایی که داشتن خوردن، حالا مرکبه کشید جلو، تنگ اسب کشید. بیژن پسر گیف پرید به گرده اسب، اول گرز کشید، گراز اول رویست تو سرش، دومی دو تو کمر، از پشت گرازی بی آمد چو اهریمنا، زره را بدرید بر بیژنا. از پشت این گراز حمله کرد، زره را به بدن بیژن پاره کرد، که با خنجر بیژن بست هوش حکمش، سر اینو برید. هرچه گراز بود حمله کرد، بیژن با گرزش همشیر و تیر و زوبین کشت غرقابه بخون. اما گرگین پشت درختا قایم شده، یه گرازی که مرده بود خون اینو مالید به بدنش، اومد دید بیژن غرقابه خونه، نشسته روی لخت سنگ. گرگین آمد پشت بیژن بنا کرد، این پشتش مشتمال دادن. پهلوان: آفرین، خیلی خوشم اومد ازت. گفت: تو چرا غرقابه بخونی؟ گفت: پنج تا گراز یه مرد هبه به من حمله کردن، منم اونا رو کشتم. اما بیژن متوجه شد گرگین دروغ میگه، خب بنا کرد بیژن را ماساژ دادن. پهلوان: آفرین، اگر من برسم در دربار، در بارگاه خدمت اعلی حضرت ایران، تمام اینا رو میگم که تو چه کردی. چند تا از گراز حاقور بیژن سر برید که ببره نشون بده به پهلوانان، امیران، صاحب منصبان و جنگجویان که گیب چنین پسری داره. پسر که ندارد نشان از پدر، تو بیگانه خانش، نخوانش پسر. حالا گرگین رفت تو فکر. داره نقشه میکشه: من از بیگانگان هرگز ننالم، هر اون چه کرد با من آشنا کرد، هر اون چه کرد با من آشنا کرد. گرگین گفت: پهلوان. گفت: چیه؟ گفت: خیلی خسته ای، تو این چشمه خودت رو شستشو بده، میخوام ببرمت یه جایی. گفت: کجا؟ گفت: اگه بریم سریع حرکت کنیم یک روزه میرسیم، یک جشنگاهیه انقدر با صفا، دختران تورانی میان اونجا برای هواخوری، استرخ آب، گل، بلبل، هرچه بخوای، ندیمه‌های زیبا، کمرها باریک، سینه‌ها فراخ، گیسوان مثل آبشار طلا. اما از اینها گذشته دختر افراسیاب منیژه اگر ببینیش زانوات به لرزه میاد. تو ندیدی اما من یک بار از دور دیدم. منیژه نگو، این که تو داری قیامت هست نه قومت. یک همین ندیمه ها رو میبینیم، تماشا میکنیم و منیجرم تو میبینی. چه گرگین چنین گفت بیژن جوان، به جان بیدشان گوهر پهلوان. گرگین برای تماشا بد نیست، بریم. آره خوبه، بریم، اینقدر خوبه. گرگین با بیژن ترق ترق ترق، موقعیه که یک چادر مخمل بنفش برای منیژه زدن، ندیمه ها اطرافش با پر طاووس دارن بادش میزنن، یکی جام بهش میده، رامشگران براش دارن رامشگری میکنن. حالا ببینیم بیژن این لعبت رو میبینه یا نمیبینه. بقیه داستان شنوندگان عزیز، این داستان سیاوش به این میگن داستان بزمی و رزمی. بقیه داستان در برنامه بعد. عزت قرینتون باد.
سپاس از همراهی شما. برنامه بیدار باش تهران، رادیو تهران، الهی که هم بیدار باشید هم دلتون بیدار باشه و پر از شور و شوق زندگی باشید. این خیلی قشنگه، خوشبخت کسیه که شور و شوق زندگی داشته باشه. خب روال هفته گذشته ما این بوده که در همین ساعت و بعد از شنیدن بخش دوم از قهوه خانه چارسوخ متصل میشیم و وصل میشیم و ارتباط میگیریم با دوست و عزیزی که الانم پشت خط برنامه ماست، آقای دکتر محمد مفتاحی، محقق، پژوهشگر، شاعر، مؤلف و مدرس دانشگاه، که سلام میگم به ایشون. آقای دکتر درود بر شما.
درود بر شما دکتر توانگر عزیز، و همچنین همه همکاران محترم برنامه، و درود ویژه شنوندگانش زنده دار و شبیدار. این که چه دعای زیبایی کردی،
زنده باشی.
هم چقدر خوشبختم که سهیم هستم.
سلامت باشین، خیلی مخصوصم. آقای دکتر، چون وقت برنامه کمه و شما هم خوش صحبتی تو خوش ذوق و خوش قریه برای سخن گفتن، بحث رو آغاز کنیم و صحبتمون رو شروع کنیم. در مورد ادبیات معاصر میخوام از شما سوال کنم. چه شد که اصلا ادبیات به این شکل در اومد و از اون بخش سنتی خارج شد؟ آی دکتر، من از شما خواهش میکنم اگر میتونید کمی جا به جا بشین، چون فکر میکنم که آنتن گوشی همراه شما کمی کم شده و ما صدای شما رو واضح نداریم. اگر بتونید جا به جا بشین از شما ممنون میشم.
الان یه مقداری چه ما عوض کردم؟
بله بله، بهتر شد. بله بله بله، خوب شد، داریم صدا شما. بله بله، چقدر هم پر انرژی. بله،
خواهش میکنم. بله، خدمتتون عرض شد که سوالی که پرسیدید خیلی گستره وسیعی رو در بر میگیره و خیلی موارد میشه در موردش گفت. من در حد بضاعت خودم و در حد زمان برنامه سعی میکنم که رو اشاره کنم. خب طبیعتاً ما ادبیاتمون قبل از دوره معاصر خیلی منزوی بود. البته دانش ما، علوم مختلف، در واقع در دنیا شناخته شده بود و گهگاه مورد استفاده هم قرار می گرفت، اما بیشتر ما بودیم که مصرف کننده بودیم و مخصوصا با غلبه زبان عربی به کشور ما، خب به هر حال اون کارکرد لازم در هنر و ادبیات به طور آزادانه دیده نمی شد. همونطور که شما بهتر از من می دونید، بسیاری از اصول و قواعدی که برای ادبیات و هنر در کشور ما نوشته شده در سالهای گذشته و قرون قبل بیشتر به زبان عربی است، یا اگر به زبان عربی نیست اصول و نامگذاری ها همه عربی هستند، از جمله وزن شعر و چیزهای متواره خیال و داستانهای دیگر.
بله.
اما در دوره معاصر چند اتفاق افتاد که این سطح‌ها شکسته شد و ادبیات به سمت بخش ناب خودش حرکت کرد، که در واقع شاعران و نویسندگان دیگه محدودیت‌های قبل رو نداشته باشن، تقلید از شاعران عرب زبان یا هنرمندانی که در واقع به طور مشترک بین این دو زبان کار کرده بودن اینها از میان برداشته بشه.
بله.
یکی از مواردش که خیلی مهم بود طبیعتاً ورود دستگاه‌های چاپ به ایران و ایجاد چاپخانه و همچنین روزنامه‌ها و مجلات بود که اینا خیلی تاثیرگذار بودن، از این جهت که هر اتفاقی که در دنیا می‌افتاد خیلی سریع منتقل می‌شد به کشور ما و ما می‌تونستیم از تغییر تحولات هنری و فرهنگی کشورهای دیگر اطلاع داشته باشیم.
یعنی ما تحت تاثیر کشور غربی قرار گرفتیم از در با بعد.
بله. بله، البته نمیخوام بگم تاثیر به این علت که خب تاثیر و تأثیر در واقع هست، اما خب اول لازم بود که بپرسیم و این هنر و ادب به کشور ما باز بشه و ما بریم به سمت آگاهی از آنچه که در دنیای هنر و ادب میگذره. خب این خیلی بخش تاثیرگذاری بود. نویسندگان ما با ترجمه آثاری که انجام میشد و خیلی هم با تیراژ بالا، حتی خیلی بیشتر از الان که ما با هم داریم صحبت میکنیم، چون کتابخانه ها بیشتر بودن و تنها گزینه‌ای که در اختیار بود کتاب و مجله بود، خب این پیدا کردن نسبت به آنچه که در دنیای ادب و هنر میگذره. این دو برنامه، دو مسئله که گفتم خیلی تأثیر گذار بود.
بسیار عالی.
و موارد دیگر هم، من یه مورد دیگر هم بگم اگر خواستید فاصله بگیرید.
بله بله. بله زنده باشید. خب آقای دکتر، یعنی اینها باعث شدن که ما یه جوری از اون چارچوبه در بیایم دیگه، از اون چارچوب سنتی که داشتیم خارج بشیم و نو شدن رو آغاز کنیم.
دقیقاً منظورم همین هست. یعنی ما یک فرض کنیم که اگر اینجوری ناگذاری کنم این فرق بداره بزنم بسید یک ادبیات خانگی داشته باشیم که مدام تکرار، خیلی از شعرها هم از این تکرار دلزده بودن و دنبال یه راهی بودن برای فرار از قالب‌ها و چارچوب‌هایی که دست و پای شاعر یا هنرمند رو میبست، این موقعیت فراهم در کشورهای دیگه از چه شیوه های استفاده کردن برای کردن ادبیات خودشون و ما هم بتونیم به دنبال این مسئله باشیم.
و در جهت آشنا کردن مردم با نو شدن و اشعار نو، ما میدیدیم که مثلا ملک الشعرای بهار یک شعر یا شعرهای دیگه در جراید و مجلات و روزنامه ها موقع شعرها رو چاپ میکردن و مردم هم استقبال میکردن. بله زنده باشین، خیلی ممنونم. فعلا یه فاصله بگیریم، برگردیم ادامه گفتگو رو با شما ادامه میدم. گفتگون با آقای دکتر محمد مفتاحی، محقق پژوهشگر و مدرس دانشگاه، رو دارم و خواهم داشت. آقای دکتر، داشتیم میگفتین بحثتون، فکر میکنم که یک بندش مونده بود که داشتیم میگفتیم، بفهمید.
هستم، بعضی داشتم عرض میکردم یک مورد دیدم که خیلی تاثیرگذار بود در گوش دادن ادبیات خوندن در ایران و البته علمیش.
بله. آی دکتر میتونید دوباره جا به جا بشین تا ما بتونیم صداتون رو واضح تر داشته باشیم؟
البته با صدای من میتونید که دوچرش کنید.
الان خوب شد. بله، سپاس گذارم.
خدمتتون هست شد که تأسیس اولین مدرسه علمی ایران، همون مدرسه دارالفنون،
بله،
که بسیار تاثیرگذار بود و همچنین فرستادن دانشجوها به خارج که ابتدا خوب از مقامات و سران،
بله،
در واقع عمومی شد و نخبگانی که در کشور شناسایی می شدن هم استفاده شد برای این امر. خب طبیعتا ما رو با علم ادبیات و هنر و البته نقد ادبی آشنا کرد، چون پیش از این هرچه بود در واقع یک حالت سلیقه‌ای و با توجه به علم هر منتقد که البته همه‌شون ارزشمند بودن،
بله،
اما بعد از این دیگه رفتیم به سمت علم ادبیات و از جمله معروف در این آثاری که به جا مونده همچنان هم قابل استفاده هست، کارهایی که مثلا فروزانفر در مورد مثنوی انجام داده،
بله، رومشون شد،
بله، یا جلال الدین همایی مثلا فرض کنید که باز در مورد مثنوی حافظ علامه همایی انجام دادن این کارها رو، اینا در واقع رفت به سمت علمی شدن و تأثیر به سزای شناخت شاعران و نویسنده.
آقای دکتر، من همین رو می‌خواستم سوال کنم. حالا من تا سوال رو از شما می‌پرسم، دوباره شما یک جابجایی داشته باشید، جایی که در منظر به هر حال آنتن خوبی داره برای شما بیستین تا من سوالم رو انجام میدم. همین رو می‌خواستم بپرسم، این که میتونیم مشخصا از کسانی نام ببریم که تاثیرگذار بودن در این نو شدنه؟ مثلا ما محمد علی جمال‌زاده رو خب پدر داستان نویسی نوین ایران می‌دانیم. کسانی داریم که در این نو شدنه دخیل بودن مستقیما و ما نامی ازشون میتونیم ببریم؟ کسی هست؟
البته که همینطوره. ما بسیار در زمینه، البته میتونیم اینا رو جدا کنیم، در زمینه داستان کوتاه، شعر و نقد ادبی. خدمتتون عرض شود که درباره نقد ادبی که چند مورد رو نام بردم و از جمله باید پرویز راتل خالدی رو هم نام ببریم در زمینه وزن و مواردی که فنی بود در مورد ادبیات و دستور نویسانمون که روز به روز نو شدند و در واقع کار به صورت علمی پیش رفت. در مورد شعر، خب به هر حال ما نیما رو داشتیم که در موردش هم صحبت کردیم و شاعرانی که پس از او اومدن خیلی تاثیرگذار بودن و در زمینه داستان همونطور که نام بردید، خب جمالزاده به عنوان پدر داستان نویسیه نوین، اما
البته در کنار صادق هدایت،
بله، اما خواستم همین رو عرض کنم که مهمترین تحول ما با صادق هدایت شکل گرفت که به هر صورت کاری که انجام داد علی‌رغم اون مسائل و موارد شخصی که وجود داشت در شخصیتش، کار ماندگاری انجام داد و پس از او دیگه همچنان ادامه پیدا کرد. فرض کنید که صادق چوبکی رو اگر مثال بزنیم،
بزرگ
علوی و دیگران که کم کم اومد،
جمال آل احمد، بله، خیلی ها،
بله، بسیار زیادن تعدادشون و بعد رسیدیم دیگه به نهله های جدید.
یک انقلابی شده بود در اون دوره، در همون دوره چوبک ها و صادق هدایت ها و در همون عصرها به هر حال از این سو ما شاملو رو داریم که شعر آزاد رو پایه‌گذاری کرد، از اون ور نیمایشیش، و اما یک بزرگی صحبت میکرد و میگفت که ما این تمام این نو شدن ها رو مدیون نیما یوشیج هستیم. میگفت نیما بود که این پرده دری ها رو انجام داد و این